أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب عليم. توفیق است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه توبه را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 61 انشاءالله خدمت عزیزان در ادامه مباحث پیشین تقدیم خواهد شد. استعذار دارید، در آیه قبل حکمی از احکام الهی مطرح شد و به نوعی آیه از آیات الاحکام رو در آیه 60 خدمت عزیزان بازگو کردیم. موضوع صدقات، صدقه یا همون زکات فقهی بود که با این عنوان در قرآن مطرح است و خدمت عزیزان بازگو شد. مجموعه آیه شریفه دیگه تکرار عرایز نمی کنیم و انشاءالله ادامه بحث رو از آیه 61 پیگیری می کنیم. قبل از اینکه آیه شماره 60 مطرح شود، حضرت پروردگار اوصاف منافقین رو مطرح می کرد. ویژگی هایی از حال و رفتار اهل نفاق رو در طی آیات سوره مبارکه توبه بازگو می فرمود. البته باید عرض کنم خدمت عزیزان که مجموعه از این گونه رفتارها و ویژگی ها در این سوره به وفور دیده می شود و به بیانی شاید بتوان گفت که سوره مبارکه توبه کارنامه منافقین در سالهای پایانی عمر رسول خداست. به همین خاطر قبل از این آیه هم ملاحظه فرمودید، بعد از این هم هنوز خواهیم گفت یه مجموعه از ویژگی های اهل نفاق که اینها در دل زمان هم دیده شده است و زخم های کاری بر پیکر اسلام وارد کرده است. متاسفانه فرمود آغاز آیه شریفه و منهم الذین یؤذون النبی، و از ایشان کسانی هستند که ایذاء میکنند، آزار میدهند پیامبر را. حال این آزارشون چیست؟ و یقولونه، ادامه آیه رو میخوانیم، و میگویند که او اذن است. اذن به معنای گوش، یعنی عضو سامعه، سمع و استماع، شنیدن است. اما این عضوی که با اون شنیدن دست میده اذن نامیده می شود. و یقولون هو اذن، می گویند که او یعنی پیامبر اذن است، گوش است. حال خواهم گفت خدمت عزیزان، قل اذن و خیر لکم، بگو اگر پیامبر اذن است، اذن خیر است برای شما، ایمان می آورد به خدا و ایمان می آورد به مؤمنین و رحمتی است برای اون کسانی که ایمان آوردند از میان شما، با اونها که ایذاء می کنند رسول خدا را، عذاب علیم الهی در انتظار آنان است. خب از ابتدای آیه آغاز می کنیم با این ترجمه مختصر. و من هم، ضمیر هم به که بر می گردد؟ یعنی ایشان، از ایشان چه کسانی رو مطرح می کند خداوند؟ همونها که قبلا در طی آیات پیشین حال و روز اونها گفته شده است، یعنی همونهایی که در طی آیات قبل دیدیم که چه رفتارهای سخیف و ناپسندی رو نسبت پیامبر مکرم اسلام اعمال می کردند، همان منافقان. پس و منهم، از این منافقین کسانی هستند که الذین یؤذون النبی، ایزا می کنند پیامبر را. خود واژه ایزا در پارسی همان ترجمان آزار و رنجش را دارد که به کار می‌بریم و ترجمه خوبی است. آزار دادن، آزار رسانی ترجمه است برای ایزا. اساساً به طور کلی این واژه جایگاهی در اسلام ندارد، مردود است، ممنوع است. به شکل عام و کلی یعنی ایزا برای دیگران، ایزا ایجاد کردن، هیچ جایگاه و مقبولیتی در اسلام ندارد. این که انسان موذی باشد، موذی میشه اسم فاعل ایزا، این که انسان موذی باشد، دیگران را آزار برساند و رنجش خاطر دیگران را فراهم کند، این مقبولیتی نداره، مجوزی برای چنین چیزی و چنین نکته‌ای در اسلام صادر نمی شود و جایگاهی در اون دیده نشده است. فرقی نمی کند عزیزان که این ایزا نسبت به عموم انسان ها باشد، عامه انسان ها و توده مردم، این ایزا نسبت به مؤمنین باشد. باب گسترده ای رو در روایات داریم در حرمت ایزا مؤمن، که هیچ مجوزی برای ایزا مؤمن وجود ندارد و کسی حق ندارد مؤمن رو ایزا کند و گناه بزرگی است در نزد خداوند. مقام مؤمن فراتر میشه، میشه مؤمنی که ولی خداست، میشه اولیاء الهی، رسول خدا و آنگاه حضرت سبحانی و ذات حق. پس ایزا از مراتب اولیه یا اون، یعنی ایزا نسبت به عموم انسانها، منهی، مردود و ناپسند تا بالاترین مراتب اون. انهای این که این ایزا دو گونه ممکن است، آزار دو شکل داری، گاه در قالب گفتار است، گاه در قالب رفتار است. یعنی مع الاسف گاه این آزار از زبان برمیخیزد، رنجش زبانی و آزار زبانی است. گاه جماعتی رو میبینید که زبان تیز و تندی دارند، یعنی هنگامی که با دیگران می نشینند چه آزارهای زبانی بر دیگران روا می دارند. خب این رفتار ناپسندی است، از آسیبهای لسانی و زبانی است در متون اخلاقی و روایی ما و بسیار مورد نهی و منع و به اصطلاح استنکار. گاه ممکن است این آزار و ایزا رفتاری باشه، یعنی با عمل انسان یک کسی رو میرنجاند و موجب آزار خاطر و رنجش او رو فراهم میکند. یعنی گاه به شکل گفتاری است، گاه به شکل رفتاری است. دیگه چه زیباست این حدیث شریف آموزنده که المسلمو من سلم المسلمون من یده و لسانه. مسلمان واقعی اون کسی است که مسلمانان از دست و زبان او در امنیت و امانند، رنجشی از دست او نمی‌بینند، یعنی رنجش رفتاری، آزار و ایزا رفتاری ندارد برای دیگران. به لحاظ زبان هم رنج زبانی و آزار زبانی به دیگران وارد نمی‌کند. این مسلمان است، مسلمان واقعی اینه. المسلم و من سلم المسلمون من یدهی و لسانه. بسیار خوب، پس بنابراین به طور عام و کلی آزار رسانی چه در گفتار چه رفتار جایگاهی در آموزه‌های دینی ما ندارد و بسیار مسلمان باید مراقب این نکته باشه و کنترل کننده ایزاها و آزارهای خودش باشه نسبت به دیگران. اما اینجا فرمود و من هم الذین یؤذون النبی. این ایزا و آزار نسبت به کیست؟ نسبت به محبوب ترین انسان ها در نزد خداوند، محترم ترین انسان ها در پیشگاه حق، کسی که جایگاه والایی در نزد خدا و خلق دارد و برترین فرستادگان الهی است. حال ایزا این پیامبر است، این دیگه طبعا جایگاه خودش رو پیدا می کند به لحاظ قباحت و زشتی. این منافقان از ایشان کسانی هستند که اسباب آزار پیامبر رو فراهم می کنند. به چه شکل؟ و یقولونه. پس این آزار اینها از مقوله آزار زبانی است، به زبان سخنانی رو می گویند که رنجش خاطر پیامبر را فراهم می آورند. و یقولونه هو اذن. اینها می گویند که او پیامبر اذن است، گوش است، همین گونه که عرض کردم عضو سامعه رو میگیم اذن. اما این یعنی چه اذن؟ خب این جمله ایست که اگر در زبان پارسی من به عرف خودمون بیان کنم سریعتر مطلب به ذهن مبارک عزیزان در میگنجد و اون اینه که گاه شما یه انسانهایی رو میبینید که هر چیزی را که میشنوند میپذیرند، به اینها در فارسی چی میگیم؟ میگیم دهنبین. میگیم دهنبین. این انسان دهنبین است. این چه انسان دهنبینی است؟ میگیم خوش باور. زود باور میکند یه چیزی رو. کلمه اذن معادل همین جمله است. یعنی گوش. یعنی کسی که تمام وجودش گوش است. یعنی هر چرا که میگویند فرام میگیرد، میپذیرد، میشنود. این چه دهنبین است؟ این دقیقاً همین جمله ای است که ما به کار میبریم در پارسی. و یقولون هو اذن. خب حالا پیامبر بگو به اینها از طرف ما، قل اذن خیر لکم. این پیامبر اذن است؟ بله، اذن خیر است برای شما. بگذارید من باز برای بهتر باز شدن مطلب یه اشارتی به شأن نزول خدمت دوستان داشته باشم، کمک میکند به فهم بهتر. استعذار دارید، همیشه گفتیم ما در همه آیات قرآن شأن نزول نداریم، معدود موارد شأن نزول، اما همونها که هست کمک میکند در فهم همون آیه و مسیر رو روشن کردن. آنچه قرآن پژوهان نوشتند و در روایات هم داریم اشاره به این ماجرا میشه اینه که گروهی از منافقان در مدینه رفتارهای زشتی رو پنهانی نسبت به پیامبر انجام میدادند. می نشستن در مجالسی با هم گفتگو میکردن، نقشه‌هایی رو برای آینده پیامبر و مسلمانان میکشیدند، در پس سر پیامبر اهانت ها و توهین ها به پیامبر میکردند. خب اونگاه به امر الهی در این موارد این گزارشات به پیامبر میرسید، یعنی از هر طریقی که خداوند سبحان میخواست پیامبرش رو مطلع میکرد، ولو از طریق جبرئیل امین به فرشتگان الهی گزارش به پیامبر داده میشد. پیامبر طلب میکرد اینها رو، میخواست و حال احوالشون رو جویا میشد. چه میگید؟ چه میکنید؟ دیشب کجا بودید؟ به تعبیر من درز میکنم، دیشب کجا بودید؟ چه صحبتهایی میکردید؟ اینها هم میگفتن دیشب یا رسول الله بالاخره ما بله در جمعی بودیم، اما ذکر خیر شما رو داشتیم، از فضائل شما بازگو میکردیم. بگذارید که با مزاح هست کنیم، بالاخره ختم من یجیب برای سلامتی شما میگرفتیم. این مطالب رو میگفتن، پیامبر هم میگفت آفرین بر شما، خوب خوب الحمدلله، انشاءالله که آیان موفق باشید و شما رو به خدا میسپاریم و فی امان الله. اینها هم میرفتند، از محضر رسول خدا جدا میشدن، با هم میرسیدن، میگفتن دیدید چقدر خوشبین است، دیدید چه دهنبین است، هرچرا که گفتیم پذیرفت و چنین میگوید. این خلاصه ماجراست. به شکل‌های مختلف این شأن نزول نقل شده است. گاهی فردی است، گاه گروهی است، گاه نام‌هایی رو می‌بینیم، جلاس ابن سوید، عبدالله ابن نفیل، اینها از بزرگان منافقین بودن یه زمانی. حالا بعضی‌هاشون اینها توبه کردن، اما بعضی‌هاشون به همین روش ادامه دادن. بگذارید که من این رو خدمت عزیزان یه موردش رو محضر براتون بخونم. کان سبب نزولها، سبب نزول این آیه شریفه این بود که ان عبدالله ابن نفیل کان منافقا. عبدالله نفیل منافق بود و کان یقعد الی رسول الله فیسمع کلامه. می اومد، می نشست، سخن پیامبر رو گوش می داد و ینقله الی المنافقین و ینم علیه. سخن پیامبر رو نقل می کرد در جمع منافقین و بعد به نمامی و سخنچینی و بدگویی و زشتگویی در جمع خصوصی منافقان نسبت پیامبر می پرداخت. و نزل جبرئیل علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد. جبرئیل آمد گفت یا رسول الله ان رجلا من المنافقین ینم علیک و ینقل حدیثک الی المنافقین. یا کسی از این منافقین هست که نمامی میکند، سخنچینی میکند، زشتگویی میکند، چنین و چنان. فقال رسول الله، رسول خدا فهمد من هو به کیه جبرئیل؟ گفت که الرجل الاسود، یه انسان سیاه‌رویست، الکثیر و شعر و رأس، موی بلندی دارد، ینظر به عینین که انما قدران، مثل دو دیگ چشم تو سرش میچرخه این طرف اون طرف، و ینطق به لسان شیطان، گویا شیطان بر زبان او جاریست و سخن میگوید. ویژگی های عبدالله ابن نفیل رو نقل کرد. فدعاه رسول الله، رسول خدا صدا زدن اومد عبدالله نفیل، فاخبره، بهش گفتن آقا من شنیدم شما گاهی چیزایی میگید، یه مطالبی نقل میکنید، در مجالستون کارها میکنید. فحلف انه لم یفعل، قسم خورد که یا رسول الله به جان شریفتون قسم که اصلا ما به این حرفا کجا ما می نشینیم و ذکر خیر شما و سلامتی شما را خواهانیم. فقال رسول الله، رسول خدا فهمدن قد قبلت منک، از تو پذیرفتم مطلبت رو، حرف رو توی میگی، فلا تعود، اگر چنین چیزی هست تکرار نکنید، خدا حافظ. این شأن نزول است که بزرگان برای این آیه شریفه نقل کردن. این یه مورد از موارد شأن نزول آیه شریف. خب ماجرا چی شد؟ پس این شد که گروهی از این منافقان میان محضر پیامبر، گاه مطالب رو میشنوند، جور دیگری منتقل میکنند، مینشینند در خانه های تیمی خودشون، مجالس شبانه خودشون، توطئه میکنند، مطالبی رو میگویند، زشت گویی میکنند، حتی که به پیامبر میکنند حتی، اما در پنهانی خودشون. و پیامبر از طریق وحی خبردار میشه، هشدار به اینها میده. وقتی اینها میگن ما چنین نکردیم، رسول خدا میگوید بسیار خوب، چنین نکردید. این صورت مسئله. حالا اجازه بدید با آیه پیش بریم تا لطائف و زیبایی های این بحث رو خدمتتون بازگو کنم. فرمود و یقولون هو اذن، چگونه ایذاء میکردن پیامبر رو؟ میگفتن که او اذن است، خوشباور است، این دهانبین است، چه میشنه و هر چی میگیم قبول میکنه. قل اذن خیر لکم، بگو این که پیامبر چنین رفتاری را با شما میکند، این مظهر خیر است برای شما، نه برای شما منافقین، بلکه برای بشریت، برای همه انسان ها. این روش پیامبر که آموزش داده میشه به امر الهی، این یه روش شایسته و زیبای اجتماعی است که پیامبر آموزش آن میدهد. بسیار لطافتی در فهم این معنای اخلاقی وجود داره، چه در اون سطوح بالایی که قرآن داره میگه عزیزان، چه در مراتبی که ما و شما در جامعه در میان خودمون گاه با این مفهوم و مباحث درگیریم و دست و پنجه خرد میکنیم. دفعت بفرمایید. از ویژگی های مؤمن این است، از خصال مؤمن و آموزه هایی که مؤمن تن به اون میده، میپذیره و بعد اثبات میکند که مؤمن است با این روش، اینه که اگر زشتی پنهانی، اگر سخن ناروایی از کسی میشنود نسبت به خودش، یعنی میشنود که فلان کس احیانا در فلان جا این جمله رو برای حضرت علی نقل کردن و این رفتار رو انجام دادن پیرامون شخصیت شما، مواجه میشه با چنین کسی، رفتار غیر اونی که گفتن میبینه، یعنی میبیند که نه، آنی که گفتن نیست، ادب، احترام، حرمت. و احیانا اگر گفتگو هم باشد و سوال هم بشه، مثلا کسی بپرسد یا خودش بپرسد که چنین اتفاقی افتاده است، تکذیب میکند، میگه نه چنین اتفاقی نیفتاده است، میدانید که من حضرت علی رو دوست دارم و هیچگاه برای شما چنین جمله‌ای نمیگویم. شأن مؤمن اینه که این رو میپذیره عزیزان، همین نکته رو میپذیره، همین انکار رو میپذیره. به حدی اهمیت داره این بحث که روایت معتبر که بزرگان از این روایت در کتب اصولی استفاده کردن، در علم اصول مثل آخوند خراسانی از این روایت استفاده میکنن، اینه که اگر آمدن 50 نفر گفتن که آقای فلانی دیشب در فلان جا این اهانت رو به شما کرد، شما امروز دیدید، سوال میکنید، میگید حضرت علی به من توهینی کردید، میگوید لا والله، نه من اصلا، من کجا و توهین به شما کجا. این متن سخن معصوم این است عزیزان، کذبهم و صدقه، 50 نفر رو تکذیب کن و سخن خودش رو بپذیر. کذبهم و صدقه، این دستور العمل است، این دستورالعمل پیشوایان دینه که اگر کسی احیانا نقل شد که مطلبی رو برای شما بازگو کرده است، شما نپذیرید از ناقلان، مگر به گونه ایست اونقدر شواهد و نشانه هایی وجود داره به اونقدر محرزه که نمیشه انکار کرد و اصلا نپذیرفتنش دیگه جایز نیست، یعنی مفسده ای داره، یه نکته ایست که باید دیگه اینجا عکس العمل مناسب انجام داد. به الله خیر. دقت بفرمایید این چقدر نکته مهمی است. یعنی خود این آموزش اخلاقی زیبا چه اختلافات خانوادگی، اجتماعی و چه نکات بسیار ممکن فتنه انگیزی رو از جامعه میزداید و دور میکنه. این نکته ایست که از ساحت وجودی نازنین نبی مکرم اسلام آموخته میشه. پیامبر در بالاترین سطح پاکی، قداست، نزاهت. کسانی که دارن اتهام میزنن در پسترین مراتب نفاق، دروغگویی، رذالت. اما وقتی میان در محضر پیامبر و رسول خدا میگوید که شما چیزی گفتید، میگوین یا رسول الله ما نگفتیم. پیامبر میگوید پذیرفتیم، بفرمایید. این نکته ایست که میبینی. یه قدری من حاشیه بیشتر این مطلب رو هم خدمت دوستان بگم. از توابع و به اصطلاح ابواب جمع این بحث و همین مطلبی که عرض میکنم، اساسا فراتر از این، این که در کنار این نکته آموزش داده میشه عزیزان که اساساً سعی نکنید علم خودتون رو نسبت به یه رفتار زشت یه کسی نسبت به خودتون ابراز کنید و اعلام کنید به او. بگذارید ملموستر با هم مرور کنیم. شما میدونید که کاملاً مسلطید، آگاهانه، هوشیار، قوی، خردورزانه، زیرک. میدانید که فلان کس این نکته رو داره، یعنی این نکته رو انجام میده علیه شما، این اقدام رو میکنه یا این کوتاهی رو میکند، این کاستی رو انجام میده. پاره از ما این روش رو دارن که میگن باید به روش بیارم که از خودش بفهمه، خجالت بکشه، نفهمه که ما نمیفهمیم. گمان نکند ما نمیفهمیم، بدونه که ما در جریانیم، اما بزرگی میکنیم که خرابش نمیکنیم و مقابله نمیکنیم. یعنی با این توجیه سعی میکنیم به رو میآوریم، بازگو میکنیم، ولو به شکل این که به درب گودیوار بشنوند. اینم از همین مقوله ادامه این بحث. میگن نه خیر، اگر احیانا شما مطلبی رو و نکته‌ای رو میدانید و علم دارید از یک کسی، از کاستیش، از ضعفش، از کوتاهیش در مورد شما، از بدزبانیش در مورد خودتون، هیچ بنایی نیست که این آگاهیتون رو به رخش بکشید که تو بله آدمی هستی که این کار رو میکنی اما من با بزرگی از تو میگذرم. هیچ نیازی نیست. یه چیزیست بین شما و خدای خودتون. این اخلاقیست که در وجود شما دست داده است. شما به یه مکارم اخلاق رسیدید، به یه فضیلت اخلاقی رسیدید، هیچ دلیلی نداره این رو ابراز کنید، این رو خجالت زدش کنید، به رخش بکشید، تحقیرش کنید، ابدا. فوق العاده مطلب سطح بالایی داره عزیزان از جهت مکارم اخلاق و زیبایی هایی که در اینجا دیده میشه، که این همون خلق عظیم پیامبر است و شمه از اخلاق نبوی است. اینها قل اذن خیر لکم، بگو پیامبر، این که پیامبر اذن است، اینه که رسول خدا میشنود اما میپذیرد از شما و واقعا میتواند بگوید که چه گفتید، این کلماتتون، این رفتارتون رو تبیین کند، تحلیل کند، بازگو کند، اما به این شیوه رفتار میکند. قل اذن خیر لکم، این نهایت خیر برای شماست، نه برای اذن خیر لهم، نه فقط برای اون منافرین، برای کم، برای همه، برای همه است. اما در حقیقت شیوه رفتار پیامبر اینه که یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین. پیامبر ایمان به خدا دارد و ایمان به مؤمنین. مراد از مؤمنین در این جای عموم جامعه اسلامی، حتی این منافقانی که چنین سخنی رو به پیامبر گفتند اما به ظاهر میان صف جماعت میستند، همراهی با پیامبر میکنند، در اجتماعات مسلمانان مسلمانی میکنند و شرکت میکنند، اینها هم جزء مؤمنینند. اینها هم الان جزء مؤمنین محسوب میشن تو این آیه شریفه. یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، این پیامبر ایمان به خدا دارد و ایمان به مؤمنین. اما اینجا ببینید قرآن یه مطلب بسیار مهم رو چقدر زیبا در قالب ویژگی های زبان و ادبیات عرب بازگو میکند. یؤمنو، دو تا فعل یؤمنو داریم اما با این فرق که یؤمنو بالله، اونجا یؤمنو للمؤمنین نه بالمؤمنین، یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین. یه زمانی گاهی گفتم این بحث و خدمت دوستان در سوره بار که یوسف بود است اونجا و مناسبت گفتم، دقت بفرمایید، فعل ایمان سه جور استفاده میشه. یعنی گاه فعل ایمان میاد بعدش هیچ حرف جری نمیاد، هیچ حرف جاری نمیاد، ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، ایمان بدون حرف جاره بعدش، گاه فعل ایمان میاد بعدش حرف با میاد، گاه فعل ایمان میاد بعدش حرف لام میاد، به سه شکل به کار برده میشه. جایی که بدون حرف جر به کار برده می شود، یه ایمان صریح مستقیم روشنی است که بازگو می شود بدون هیچ معطلی، روشن و کاملا فراگیر. هنگامی که ایمان با حرف جر با به کار برده میشه، میشه ایمان خاص، یعنی ایمان حقیقی عمیق باطنی جدی. هنگامی که با حرف لام به کار برده میشه، به معنای ایمان باور سوری ظاهری غیر قلبی. این دقیقا از کجا گرفته میشه؟ از خود این حرف، یعنی حرف ب با ایمان و حرف لام با ایمان. اگر فرمودی یؤمن بالله، یعنی این پیامبر آنچه را که خدا به او خبر میدهد از طریق جبرئیل امین میداند وضعیت شما، خوب یؤمن بالله، به تمام ایمان میداند که شما خلاف کردید، دروغ گفتید، نمامی میکنید، فحاشی کردید، حتاکی کردید، میداند پیامبر یؤمن بالله چون خبر خدا رو میداند و ایمان دارد. و یؤمن للمؤمنین، و نسبت به مؤمنین، یعنی شما که دارید میاد میگید نه ما این کارو نکردیم، ما جسارت نکردیم، ما دیشب سلامتی شما رو خواهند بودیم، شما رو هم باور میکند، به شما هم ایمان دارد، اما یؤمن للمؤمنین به شکل صوری و ظاهری حرمتتون حفظ میکند و میپذیرد و باور دارد، نه به شکل قلبی. نمونه این رو کجا داریم؟ فرزندان یعقوب آمدند، جا و اباهم شاءن یبکون، شبانه آمدند گریان، پیراهن خونین یوسف آوردند و جا او آوردن این پیامه و قمیص رو آوردن، اما بدم این کذب، با یه خون دروغین، گرگ دهن آلوده و یوسف ندریده آمدند این پیراهن رو آوردند. بعد میگن که آقا اینطور شد، ما رفتیم بازی کنیم، چه بکنیم، ورزش بکنیم، بعد این گرگ آمد و عرض به خدمت اون یوسف را خورد و چنین کرد و فلان کرد. بعد خودشون فهمیدن که نگرفت دروغشون، حرفشون، و پدر باور نمی کنه. گفتن و ما انت به مؤمنن لنا، نه و ما انت به مؤمنن بنا، لام را آورده. گفتن میدانیم بابا تو از جهت هم ظاهری هم حرف ما را باور نکردی، خودمون فهمیدیم خراب کردیم، و ما انت به مؤمنن لنا، لام اومد اونجا. پس بنابراین یؤمن بالله، پیامبر به معنای واقعی آنچه را که خدا به او میگوید از این خبر میداند و پذیرفته است، تمام. اما در حق شما مردم کرامت میکند، یؤمن للمؤمنین، ولو شما منافقین، ولو شما که به دروغ به پیامبر میگید، اما پیامبر نمیاد شخصیت شما را تحقیر کنه در حضور دیگران، بگه برو من میدانم که پشت طرف تو چیست، پشت دستت هم خوندم، اون طرفشم خوندم، ما رو فیلم نکن، ما رو بازی نده. نه، این نیست. پیامبر میپذیرد، اما پذیرشش ظاهری است، قبول نمیکنه قلبا، اما حرمت میکند و شخصیت منافقین رو هم رعایت میکند، همین ها رو هم شخصیتشون رو خورد نمیکنه در حضور دیگران و چنین رفتار میکنه. دیگه همین هاست که میشه نکلا علا خلق عظیم، اینه که میشه خلق عظیم نبی مکرم. یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، چرا؟ چون آخر و رحمتون للذین آمنوا منکم، چون وجود این پیامبر و رحمتون، و رحمتون للذین آمنوا منکم، این پیامبر وجودش رحمت است، للذین آمنوا منکم، برای کسانی از شما که ایمان آورده اند وجود این پیامبر مظهر رحمت است. سطح سخن فراتر اومد از اون یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین. این پیامبر وجودش رحمت است. خوب، یعنی چه؟ ببینید، الطاف الهی، نعمتهای الهی، وصول اینها به انسان، انسان رو سرشار از رحمت الهی میکند. یعنی نعمتهای الهی مصداق رحمتهای خدا بندند. وقتی خدا میخواد رحمتش رو شامل حال بندگانش کند، از چه طریق؟ از طریق نعمتهاش. نعمتها به انسان میرسد، انسان مشمول رحمت خداوند میشه. نعمت آب میاد، نعمت اکسیژن هوا میاد، نعمت قرار زمین میاد، نعمت افراشتگی آسمان میاد، نعمت ثبات انسان در حیات میاد، نعمت زیستی میاد، پدیده‌های زیستی، گیاهی، غیره غیره، همه اینها میشن نعمت‌های الهی. هوش میاد، حافظه میاد، تمام نعمت‌های ظاهری میاد و در کنار اون نعمت‌های باطنی الهی میاد. عقل میاد، هدایت میاد، وحی میاد، تنزیل میاد. تمام این نعمت ها مظاهر رحمت خداوند بر بشریت. به همین خاطر شما ملاحظه میفرمایید که خدای سبحان دو گونه رحمت داره دیگه. بله، خدای سبحان دو گونه رحمت داره. من میگم که این آیه رو خوب ملتفت بشین. یه رحمت هایی دارد ذات حق که از آن همگان است، یعنی رحمت هایی که عمومیت داره. بعد به این رحمت ها میفرمایید رحمت رحمانیه، یعنی الرحمنو علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان، الشمس و القمر و حسبان، النجم و شجر و یسجدان، و السماء رفعها و وضع المیزان، خورشید، ماه، آسمان، گیاهان، درختان، زمین، کرات، همه اینها نعمت های الهی و همشون مظهر چی هستند؟ الرحمن. یعنی رحمت رحمانی الهی اقتضای آن سرشاری نعمتهای عام و گسترده بر بشریت است که اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، فرقی نمی کند، دیو و دد و حور و فرشته نمی شناسد. همه نعمت و همه انسان ها بر سر این سفره نشستن، زیر این آسمان مینایی، روی این زمین این آب رو می نوشند، نعمت های الهی رو تغذیه می کنند و برخوردارند، بهره‌مند از عموم نعمت‌های گسترده الهی که دیگه فرمم پر نمیشه براش. مؤمن و فاسق و فاجرم امتیاز داده نمیشه، گزینش هم نمیشه، از آن هم است. این یه نوع نعمت. اما خداوند یه نوع نعمت‌هایی داره به مقتضای رحمتش که اینها خیر، از آن کسانی است که یه مراحلی رو طی میکنن. یعنی اگر دقیق تر بگم، نعمت‌های مرحله اول رو میفهمند از کیست، کجاست، برای چه، ولی نعمت رو میشناسند، نعمت رو در مسیر نعمت به کار میبندند. حالا اینها شایسته سطوح بالاترند، به اینها یه چیزهای فراتری داده میشه. یعنی دیگه اینها از سطح رحمت رحمانی گذر میکنن، میرسن به رحمت رحیمیه. میشه و رحمتی وسعت کل شای، رحمت من همه چیز رو فرا گرفته است. اما سأکتبها للذین یؤمنون و یتقون. اما این نعمت گسترده رو یه بخشش رو من خاص میکنم برای کسانی که ایمان واقعی میارن و تقوا میورزن. اینها دیگه باید یه رحمتهای نعمتهای ویژه‌ای ببینن و رحمت بیشتری شامل حالشون بشه. پس بنابراین خداوند دو سطح رحمت داره، یه سطح رحمت عام، یه سطح رحمت خاص. حالا بالاترین نعمت الهی رو اگر بخوایم بگیم چیه که خدا به انسان‌ها ارزانی کرده است؟ آشنایی انسان‌ها با حضرت خودش. اگر خدا همه نعمت‌ها را هزاران برابر این هم به انسان بدهد، تمام نعمت‌های مادی رو، همه چیز رو، به قول عرب ها سم مازا، بعدش چی؟ اگر این دل با صاحب دل آشنا نباشد، اگر طعم لذیذ صحبای ناب قل خب الله احد به جان انسان ننشیند، و اگر آدمی رخصت این رو نداشته باشد که بگوید ایاک نعبد و ایاک نستعین، پشیزی ارزش نداره تمام این نعمت ها، نه این خوردن ها، نه این لذت بردن ها، نه این خفتن ها، هیچ فایده ای نمی کند برای. همه نعمت‌های الهی وقتی نعمت است که با آشنایی انسان با خداوند سبحان تفسیر بشه و رنگ بخوره و رنگ الهی بهش بخوره، ولا فایده‌ای نمی‌کند، چیزی نیست، گذار است و تمام، فنا است و تمام. پس بالاترین نعمتی که خدا به انسان می‌دهد نعمت آشنایی انسان با خداست. این نعمت از چه طریقی دست می‌ده؟ از طریق سلسله بزرگوار و جلیله پیامبران الهی. این انبیا اند که واسطه این آشنایی اند. لذا رسالت و نبوت بزرگترین رحمت و نعمت خداوند بر بشریت است. یختص برحمته من یشا. این رحمت رو هم خداوند به مقتضای حکمتش هر کسی که قامت او را برازنده ببیند بر تنش خواهد کرد جامعه رسالت و نبوت رو و اون ارزانی میشه بهش. پس دقت فرمودید نعمتهای الهی تجلی رحمت خداوندند. بالاترین نعمت و رحمت خدا چیست؟ نعمت رسالت. حالا در بین رسولان و در بین پیامبران الهی همشون به یه میزان این رحمت رو متصل نمی کنن به انسان، واسطه رحمت بین خدا و انسان به یه اندازه نمیشن. مثل این مسیرهای انتقال برقه، گاهی میبینید این مسیر انتقال برق با تمام اون فشار قوی، با تمام اون ویژگی هاست، گاهی هم این ستونهای خیابانی و کوچه ایست که برق رو متصل میکنن در حد مصرف خانگی، گاهی این هاست. در میان همه پیامبران الهی اون پیامبری که وجودش بالاترین حد رحمت رو از عرش تا فرش، از ملک تا ملکوت، از جانان تا جان منتقل می کند و متصل می کند به هستی و وجود نیست مگر و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پیامبر ما تو را نفرستادیم مگر تو رحمتی باشی برای عالمین، برای تمام هستی، برای تمام وجود و برای تمام عوالم مختلف من جمله عالم انسان و تمام بشریت، 7 میلیارد امروز و تمام انسان‌های گذشته. این شأن و اندازه پیامبره، وسعت رحمت وجودی پیامبر است. دقت فرمودید؟ حالا همان گونه که خداوند رحمان و رحیم است و رحمت او دو گونه است، یه رحمت گسترده و عام، یه رحمت ویژه‌ای که توضیح دادم رحمانیه و رحیمیه، پیامبر هم همون مظهریت رو از خدا دارد. یعنی از یه طرف پیامبر و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تمام آفرینش از وجود پیامبر منتفع میشه، بداند یا نداند، بشناسد یا نشناسد، نبات و گیاه و آسمان و زمین و کافر و مؤمن و فاسق و همه از رحمت وجودی پیامبر بهره مندند و او واسطه فیض الهی است بر این نظام آفرینش به هستی و خلیفت الله مطلق در تمام وجود و آفرینش. و عرض می کنم به حیات و ممات پیامبرم فرقی نمی کنه. پیامبر بعد از وفات هم باز منشأ رحمت خدا بر وجود و هستی است. اندیشه او، فکر او، مکتب او، مرام او، یاد او، نام او. یه جمله می گید اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. خدا و فرشتگان هم همزبانی می کنند و رحمت الهی جاری میشه ولو 1400 سال از رحلت اون بزرگ بگذرد، باز رحمت میاد، باز سلسله جنبان میشه، باز دربها گشوده میشه، خواسته ها اوج میگیرد، فرشتگان الهی منتظرن به نام او بپذیرند دعای ما را، استجابت بشه، دربهای رحمت باز هم گشوده است به نام او، به یاد او، به شخصیت او. ولو هزاران سال بگذرد، به ظاهر از نبودن فیزیکی و ظاهری این بزرگ انسان الهی. این رحمت عام پیامبر شامل همه میشه عزیزان، یعنی فکر او، مکتب او برای همه مهیاست، هر که خواهی گو بیا و هر که میخواد بیاد بگیرد استفاده کند، جن و انس همه از این رحمت عام بهره مندند. اما وجود پیامبر یه رحمت ویژه مثل رحمت رحمانیه دارد، همان گونه که در مورد ذات حق گفتیم که پیامبرم جلوه این رحمت است. اون مالکیه و رحمتون للذین آمنوا منکم، این دیگه مال اون کسانی است که ارتباط ایمانی با پیامبر پیدا میکنن، یعنی این مال کسانی است که به معنای حقیقی ایمان میارن به خدای پیامبر، به شخصیت پیامبر، به کتاب پیامبر، به تعالیم و معارف پیامبر. بعد اینها دیگه از اون جنس رحمت ویژه بهشون داده میشه، نه از اون رحمت عمومی. اینها این ارتباط رو با نبی مکرم و رسول خدا میتونن پیدا کنن، به این بهره‌مندی نصیب اینها خواهد شد. یا للعجب چقدر این مهم و زیبا و دلنشینه. بعد از دل این ارتباط چی در میاد؟ علی ابن ابی طالب در میاد، سلمان در میاد، ابوذر در میاد، مقداد در میاد، تا امروز اون کسانی که در صف اول در پس سر این پیامبر دارن حرکت میکنند، این رحمت خاص شامل حالشونه. و البته خودشون میدونن این کسانی که این رحمت پیامبر رو دارن میبینن. بگذارید برای اینکه لطیف‌تر هم باشه، ملموس‌تر باشه، این آیه‌ای که صدها بار خدمت دوستان گفتم از این زاویه بگم معذرم بارکتون. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. بگو پیامبر به مردم، ان کنتم تحبون الله، بالاترین شیوه ارتباط انسان، برترین شیوه ارتباط انسان با خداوند چیست؟ ارتباط حبی، اینی که انسان مراتب عشق ورزی با ذات حق رو طی کند. نوع ارتباطش با خدا نه به خاطر اجر و مزد باشد، نه به خاطر صرفاً بهشت و دوزخ باشد. تلک عبادت و تجار نباشه، عبادت تجارت پیشگان به سوداگران نباشه. تلک عبادت العبید، عبادت ترسان حالت بندگی و بردگی نباشد، بلکه تلک عبادت الاحرار باشه، عبادت آزادگان. عبادت آزادگان از کان کیست؟ از آن عاشقان، اونها که به عشق و به حب دلبسته این که ان الذین آمنوا اشد حبا لله، در مراتب بالای محبت به خداوند اگر عبادت میکنن به عشق عبادت میکنن، اگر اطاعت میکنن به عشق اطاعت میکنن. این حب که اینها رو میکشد و میبرند به همه سو، همه چیزشون رو حاضرند تقدیم کنن در پیشگاه محبوب، حاضرن بگن رزن به قضائک تسلیمن لامرک، لا معبود سباک فعقس، یا قیاس المستقیسین نفس بکشد و از تعداد زخمهای فزونتر از 100 زخم بدن خون بزنه بیرون و این عبارات رو با سر بر روی دیریج داغ نهاده کربلا عاشقانه برای همیشه نثار تاریخ کنه. اون اوج بندگی در عبادت عاشقانه است عزیزان، اون دیگه آن است که در لابلای کمیل میشه نوید، اون نوع عبادت که آموزش میده علی ابن ابی طالب درود خدا بر او باد، خدایا ببری به جهنم، بسوزانی، بگدازانی، حبنی، صبر تو علی عذابک، فکیف اصبر علی فراقک، عشق و درویشی و انگوش نمایی و ملامت همه سهل است، تحمل نکنم بار جدایی، خدایا بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود. این نوع عبادت و بندگی عبادت عشق ورزانه. قل ان کنتم تحبون الله، اگر می خواهید تو این مایه ها باشید، یعنی خدا رو می خواهید دوست داشته باشید، فتبعونی، کلید واژه، پل، درب، راهکار اصلی این که به این حد از بندگی و عبودیت برسید در پیشگاه من خالق و پروردگارتون یک چیزه، اونه که بیاید دنبال سر این پیامبر را بیافتید، تابع این بشید، تبعیت این پیامبر بکنید، یعنی از مسیر او حرکت کنید. بعد یحببکم الله، واقعا باید انسان بر این مژده گر جان فشانم رواست. بعد دیگه نیاز نیست شما کو به کو در به در پی من خدا بگردید، عاشقانه زار بزنید، من خدا در به در پی شما میگردم، دیگه من محبوب تو نیستم، شما محبوب من میشید، من خدا حبیب شما میشم. اصلا تصورش پیچیده و دلنگیزه. چه اتفاقی میفته؟ از مسیر این رحمت، از مسیر این نعمت، از مسیر این پیامبر، انسان به جایی میرسد که محبوب حق میشه، محبوب خدا میشه. دیگه کسی محبوب خدا شد، محبوب آسمان و زمینه، محبوبتن فی ارضک و سمائک، دیگه محبوب آسمان و زمین میشه اگر انسانی به اینجا رسید. توجه فرمودید؟ این معنای رحمت خاص پیامبر پاس عزیزان، که این پیامبر رحمت خاص وجودش و رحمتون للذین آمنو منکم. پس پیامبر یه وسعت و ظرفیتی دارد که همه میتونن ازش استفاده کنن و میکنند، کافر و مؤمن و فاسق و غیره، اما یه رحمت ویژه و ظرفیت ویژه تو وجودشه که این نمیشه راه رسیدن به این ظرفیت و ارتباط با این چی شد طبق این آیه 30 سوره مبارکه آل عمران؟ تبعیت از پیامبر. تبعیت هم این که کجا می رود؟ برویم. چگونه قدم بر می دارد؟ برداریم. چگونه می اندیشد؟ بیندیشیم. چگونه زنداری می کند؟ شوهرداری می کند. چگونه بفرمایید اقتصادش، معاش، سیاستش، خلقش، دیانت، همین حرفایی که اول آیه گفتیم، اذن و خیر لکم، این شد تبعیت. اگر این شد دیگه اوج می گیره، این رحمت می بارد. ببینید خود قرآن هم همینطوره. حالا که خدا رو گفتیم، پیامبرش گفتیم، بذارید قرآنش هم بگیم. مگر شما در مورد قرآن نمیگید که خودن للناس؟ قرآن مظهر کامل رحمت. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. بله، قرآن مظهر اتمی است از رحمت الهی، مظهر اتم رحمت الهی است، فراتر از پیامبر. درست. اما این قرآن خودن لناس، این رحمت عام و وسیع برای ناسه، برای همه مردم است. آبد فرمودید ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. شد همین، شد اون رحمت رحمانیه و رحیمیه، شد رحمت گسترده وجود پیامبر و رحمت خاص وجود پیامبر. قرآن هم همینطوره، همه میتونن ازش استفاده کنن، سهمشونو ببرن، بخونن، نگاه کنن، راهکار بگیرند و ازش استفاده کنن، بهره های خودشون رو ببرند. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، وفای به پیمان رو از این کلام یاد بگیرن، عمل کنن و لذت رو در زندگی بهره خودشون رو ببرند. اما اگر کسانی آمدن تقوا پیشه شدن در محضر قرآن، یعنی مبتنی بر اصل تقوا از قرآن استفاده کردن، تمام حوزه های زندگیشون تقوا رو پیاده کردند، شدند از اونهایی که علی ابن ابی طالب در خطبه متقین توصیفشون میکنند، اونها دیگه مثل بقیه جامعه در اون حد عام از قرآن استفاده نمیکنند. اونها دیگه متقین، قرآن حلول میکنه تو وجودشون، اندیششون قرآنی میشه، زبانشون قرآنی میشه، دستشون قرآنی میشه. بعد اینها اثر وجودشون و جعلنی مبارکن اینما کند، هر کجا باشن منشه برکت میشن برای بشریت و برای جامعه بشری، و اون دیگه رحمت خاص تو وجودشون جلوگری میکنند. فرمودیم پیامبر به خدا ایمان دارد به تمام وجود و قلب، اونچه که خدا بهش گزارش داد، از شه گرفتن خانه تیمی شما، نمامی شما و حتی کی شما میداند و یقین و باور به این گزارش الهی و جبرئیل دارد. شما میایید میگید نه نه نه، ما کاری نکردیم، ما پاک و پاکیزه، چی نگفتیم یا رسول الله؟ شما را هم قبول میکند و باور میکند، اما یؤمن للمؤمنین، به ظاهر قبول میکند، قلبش نپذیرفته، اما حرمت شما یه منافق را هم حفظ میکند، به رخ نمیکشه، شما رو خجلت زده نمیکنه. حتی فراتر از این میخونیم انشاءالله نوبت آینده میرسیم. پسا اون نقشه شومی که در بازگشت از تبوک برای پیامبر کشیدند، یعنی وقتی اون 12 نفر تصمیم گرفتن پیامبر رو از عقبه طائف شطورش رو پی کنن، پیامبر بیفتن پایین، ترور بشن، شبانه کشته بشن، تاریخ ثبت کرده است. عمار یاسر و حذیفه، یکی از جلو بود یکی از انتها، همراه پیامبر شطور پیامبر رو میبرد. پیامبر تا صحنه رو دیدن مطلع شدن به اذن الهی، فرمودن حذیفه فریاد بزن و با این مهارت، با این عصایی که داری، تو صورت شطورای اینها بزن به طرف اینا. اینا پراکنده شدن، خودشون در حال به عمار گفتن، تدبیر کردن و نظم کار اینها رو به هم زدن. حذیفه رفت به طرف این جماعت و این کار رو انجام داد. تو تاریکی شب رسیدن پایین عقبه، فرمودن حذیفه اینها رو شناختی؟ گفت یا رسول الله یک نفرشون رو نشناختم. فرمودن والله 1 2 3 4 5 اینها اینها اینها، اگر بخوام تک تک اسامیشون رو با پدرشون، با مادرشون، با خصوصیاتشون میگم و که بودن و چنین بودن. حذیفه گفتن یا رسول الله پس اینا که الان اقدام به این کار کردن، بگیرید ببندید بکشید اعدام کنید. فرمودن نمیخوام تاریخ بنویسد که هنگامی که پیامبر به پیروزی و ظفر دست یافت، اقدام به کشتن اصحابش کرده باشه. مشخص شد اینا کی بودند؟ از اصحاب هم بودند. توجه دارید؟ پناه به خدا میبرید. این میشه دیگه بالاخره ورحمة للذين آمنوا منكم. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. و در پایان آیه فرمود والذین یؤذون رسول الله، اونهایی که ایذای پیامبر میکنند، لهم عذاب علیم، عذاب علیم الهی در انتظار اونهاست و محکوم به عقوبت دشوار خداوندی خواهند بود. ببینید تموم شد آیه، برگردیم اول آیه. و من هم الذین یؤذون النبی، فعل یؤذونه باز چه فعلی است؟ فعل مضارع، دلالت بر چه میکند؟ استمرار. یعنی این ایزا توی صحنه مورد نه، تمام عمر پیامبر این آزار و ایزا، با وفات پیامبر نه، بعد از وفات پیامبر هم این ایزا و آزار ادامه دارد. یؤذون النبی و یقولون، باز فعل مضارع میرسد. والذین یؤذون رسول الله، باز فعل مضارع. یعنی این قصه سری دراز دارد، این پیامبر آزاری در طول 23 سال و بعد از آن هم استمرار داشته است که بازگو میکند. یحلفون بالله، من همین اول آیه رو بگم، یحلفون بالله لکم لیرزوکم والله و رسوله احق ان یرزوه ان کانوا مؤمنین. در ادامه بررسی همون جماعت و حال همون آزاردهندگان منافق، اینها کسانی هستند که با تمام این حرفا و رفتارهایی که دارن، یحلفون بالله لکم، بیان به خدا قسم میخورن براتون که دل شما رو جلب کنن، تا رضایت شما رو به دست بیارن، لیرزوکم، که شما راضی بشید بگذرید. و شما عموم جامعه رو میگه که اینها با قسم کارشون رو پیش میبرن. و الله و رسوله، خدا و رسول سزاوارن که رضایت اونها به دست بیاد، نه رضایت بقیه مردم. اون ملاکه ان کانوا مؤمنین، اگر مؤمنن باید اینطور باشند. در دو سه نوبت قبل عرض کردم از مهمترین نشانه های منافق در روایات ما طبق آیات شریفه قرآن اینه که منافق کثیر القسمه، منافق دم به دم قسم میخوره و قسم دروغ، قسم دروغ. خب اساس دروغگویی رو که باز همونجا بررسی کردیم، نیاز به گفتن بیش از اینم نیست دیگه. ما واقعا میدونیم که کاذب و دروغگو هیچ بهره از ایمان نمیبرد. این که امام علی فرمود لا یذوق، نمیچشه انسان طعم ایمان را تا زمانی که دروغ رو ترک نکنه. حتی یترک الکذب جده و هزله، خیلی خطرناکه، دروغ رو ترک کنه، هم جدیشو هم شوخیشو. میگیم شوخی کردم، امام اینو میگه مانع میشه، این مانعه که انسان طعم ایمان رو درست بچشه. مزه ایمان نمیاد تو کام انسان با دروغ، نمیسوزه. خود دروغ در جای خودش تمام، قسم یه چیز دیگه است. ببینید ما اصلا در فرهنگ اسلام و قرآن سوگند نداریم عزیزان، یعنی قسم خوردن جز و آموزه های دین ما نیست. به ما اجازه نمیدن قسم یاد کن، توصیه نمی کنن قسم خوردن رو. چرا قسم بخورید؟ اصلا سوگند معنی نداره. همیشه عرض کردیم یه جا ما فقط باب قسم رو باز کرده میبینیم در اسلام، و اون هم در محکمه قضایی است. بعد از اینی که مدعی دلیلش رو میاره، به جایی نمیرسد، قاضی احاله میکند، نکول میشه، نوبت منکر میشه، منکر باید قسم بخوره. یه جا فقط داریم، اونم قسم مشخص و معین، بالله والله تالله، نه به 124,000 پیامبر، نه به 14 معصوم پاک، نه به روح مقدس رسول خدا. هیچی حرفا نداریم ما، این حرفا نداریم، این سوگندار نداریم ما، چه برسد به حضرت عباس دیگه. هیچ کدوم اینها رو ما نداریم. اونی که هست بالله و الله تالله در محکمه. و الله به ما گفتن آقا بلا تجعل الله عرضتن لایمانکم، هزینه نکنید خدا رو برای قسم هاتون، این لغلغه زبانتون نشه به خدا قسم. فرقی هم نمی کنه فارسی یا عربی باشه، یا بالله بگید یا به خدا بگید، فرقی نمی کنه. این بذارید کنار، این رو از هر قسمی رو بذارید کنار، این رسم مسلمانی است، باید این طور باشه، باید حذف بشه قسم از جامعه مسلمانی و رفتارهای ما به طور کلی، مگر در اون جای لازم. اما منافقین اتخذوا ایمانهم جنه، روش منافقانه این بود که قسم رو به عنوان پوشش استفاده می کردن. هم قسم هم محتواش دروغ، دو چیز می شد، دو تا نقص بزرگ. فمون یحلفون بالله، اینا قسم می خورن به خدا برای شما، لیرزوکم، که این قسم شاید از طریق قسم بتونن شما رو راضی کنن نسبت به خودشون، رفتاراشون، شما بپسندیدشون. اما والله و رسوله احق ان یرزوه، کجای کارند؟ خدا و رسولند که سزاوار و شایسته آنند که رضایتشون به دست بیاد، حالا دیگران راضی نباشند. چرا؟ چون مطلب روشن است. ببینید، حالا بذارید خود همین رضایت رو یک نکتهشو بگم، این پایان عرایض. اگر انسان رضایت همگان رو به دست بیاره، یعنی رضایت انسانها رو به دست بیاره، اما رضای خدا نباشد، هیچ رضایی نیست. رضای رسول خدا نباشد، هیچ رضایی نیست، یعنی هیچ ارزشی ندارون رضایت مردمان. اما اگر انسان رضای خدا را و رضای رسول خدا رو به دست بیاره، حاشا که خداوند دل انسانها رو به سوی انسان نکشاند، حاشا که چنین نشد. یعنی اگر انسان بتواند به مرتبه‌ای برسه که رضی الله عنهم و رضوان، اگر بتونه واقعا ملاک زندگی خودش رو، فکر خودش رو، انتخاب خودش رو، همه چیز خودش رو بر مبنای رضای الهی و رضای رسول خدا و پیشوایان دین و ائمه معصومین بگذارد، این انسان میتونه دل دیگران رو هم به دست بیاره، چون روش زندگیش دیگه روش طیبه، حیات طیبه، جذابه، مؤثر، مفید، هیچ شری از ناحیه اون به کسی نمیرسه، تمام خیر از وجودش به دیگران میرسه. بعد یه چنین انسانی جاذبه نداره برای دیگران، بعد شیخ چون شیر است و دلها بیشهش نمیشه، بعد مسلم دلها بهش جذب میشه. ان الذين امنوا و عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، بعد خدا محبتش رو در دلها جا میکنه، مقبولیت پیدا میکنه، محبوبیت پیدا میکنه، یعنی چون که صد آمد نود هم پیش ماست. پس ملاک رضای خداست و به دنبال اون رضای رسول خدا و به دنبال اون رضای پیشوایان دین، بعد میاد خرسندی دیگران برای انسان. اما اگر معکوس باشه، انسان بخواد دل دیگران رو به دست بیارد به قیمت آن که رضای الهی رو نبیند، هیچ ارزش نداره و به جایی نمیرسه، میشه روش منافقانه. فهمود اینها این کار میکنه. اما والله و رسوله احق ان یرزوه ان کانوا مؤمنین، دقت بفرمایید، فرمود خدا و رسول آن احق ان یرزوه، خدا و رسول آن سزاوارن که یرزوه، که این راضی بشند، ان که اینا اون راضیش کنند. اما ان یرزوه هو یعنی او، خدا و رسول شایسته و سزاوارند که اینها او را به رضایت برسانند، رضای او را به دست آورند. ما صحبت از دو کس داشتیم، خدا و رسول، اما ضمیر به کی برمیگرده؟ به یکی برمیگرده. این اشتباه نیست از جهت ادبی؟ چی شد که این اتفاق افتاد؟ خب بزرگان ادبیات عرب بر اساس قواعد عربی میگن که و انی و غیارون به حال غریبو، این مطابق شواهد ادبی است که حذف میشه یه فعلی که اون فعل محذوف نشان میدهد اون فرد محذوف را و ضمیر بازگشت شده به او را. نمیخوام ذهنتون رو به این مسائل مشغول کنم، نه، اینجا چیز دیگه هست. اولا در تمام این آیات دیدید دم به دم خدا و رسول کنار هم چسبید، فرمود والذین یؤذون الله و رسوله ولو انهم رضوا ما آتاهم الله و رسوله، دو نوبت قبل، هی خدا رسول، خدا رسول، هیچ کی پیدا نمی کنید در تمام آفرینش که چنین نام او چسبیده به نام خدای هستی باشد جز تو یا رسول الله، کسی نمی آبید یک با این عظمت. اما همین پیامبر که رضای او رضای خداست، کفایت او کفایت خداست، فضل او فضل خداست، حب او حب خداست، بغض او بغض خداست، ایزا او ایزا خداست. اما اینجا به دلیل این که مراتب توحیدی بونه حفظ کنیم، بعد از این که می فرماید والله و رسوله احق، بعد میگه انیرزوه، ضمیر به کی برمیگرده؟ فقط به خدا برمیگرده. یعنی میگیم رضایت خدا و رسول، البته رضایت رسول هم به تبع رضایت خداست. محوریت ذات حق، که اینجا تو ذهنمون چیزی اشتباه نشه. اینی که ائمه خیلی مراقب این بودن که به شیعانشون، به دوستانشون مراقب باشید، نزلون آن ربوبیه، یه چیزی نگید یه مرتبه خدا اینا کرده ما را با خدا همتراز کنید، ما را با ذات حق، با اوصاف الهی خیر مراقب، هر چی میخواید بگید، اما این حدود خدا را با ما حفظ کنید. فرمود امکانو مومن، اگر اینا مومنن باید دنبال چی باشند؟ دنبال رضای خدا و رسول باشن، رضای خلق هم می آید، اما این دروغ گفتن، قسم ناروا خوردن و پی رضای خلق بودن، اینها دیگه نشانه هایی است که منافقین دارند. و علم یعلمو انه من یحادد الله و رسوله، دیگه فکر میکنم اگر بگم الان ترجمه میشه دیگه، فقط باشد که انشاءالله این آیه 61 و 2 رو گفتیم، آیه 63 بوم و بقیه مباحث ماند انشاءالله برای نوبت آینده که خدمت عزیزان بازگو خواهد شد. پروردگارا با آبروی قرآن توفیق فهم و درک و شناخت این آیات بینات رو به همه ما عنایت بفرما. پروردگارا توفیق تحصیل رضایت خودت رو و رضای پیامبرت رو به همه ما عنایت بفرما. پروردگارا در این شب جمعه ما را از رحمت واسعه خودت، رحمت رحیمیه خودت و از رحمت خاص وجود پیامبرت سرشار و لبریز بگردان. آنی و کمتر از آنی بین ما و این رحمت در دنیا و آخرت جدایی میفکن. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.